بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا من اولا تشکر میکنم از آقایون که بالاخره گاهی هم اشکال میکنن هم راه نمایی میکنن. بله، یه نفر از آقایون این لسان و میزان ما نوشته بودیم صفحه جلد 6 صفحه 415 اشتباه بوده، صفحه 167 جلد 6 لسان و میزان در صفحه 38. بله، مطالب هم مصالف شده بوده، مطالب مناقب و مصالب. ایش و این هم که ما گفتیم امامیه اون وقتا معلوم نبوده خصوص اثنا عشریه باشه. باز یه نفر از آقایون نوشتن که الان هم در این زمانهای ما اینجوریش وقت نقل کردن، اونجا میگن که در محمد ابو زهره در کتاب خود الامام الصادق دو سه جمله اینجور داره، جمله در صفحه 186: لقد قال الامامیت الذین حمل اسمه ای اسم الامام الصادق و هم طائفتان الاثنا عشریه و الاسماعیلیه. و باز میگه که ان الامامیه یتلاقون متفقین یتلاقون متفقین عند الامام الصادق ثم یکون تفرق من بعده فالاسماعیلیه اعتبر الامام من بعده اسماعیل و الاثنا عشریه اعتبر الامام من بعده موسی الفاضل. که خلاصه حالا امامیه که گفته میشه به اسماعیلیه اطلاق میشه در تعبیرات. حالا این گذشت، حالا بحث در روایت چهارم از روایاتی که شیخ علیه الرحمه به عنوان ضابطه کلی ذکر فرموده بودن که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اینجا عرض کردیم که بیشتر نقل ها مثلا مسند، اولا که همه روایت ها به ابن عباس منتهی میشه، اون وقت در مثلا مسند احمد هم بر دو جاش اکل داره، ان الله اذا حرم اکل شیئا، یه جاش است که او آخرش اون کلمه اکل و نفر. و مثلا سنن علی داوود کلمه اکل رو داره، بیهقی کلمه اکل داره، از اوال لعالی نقل شده است اینا کلمه اکل داره. بالاخره به نظر میاد که کلمه اکل بوده در یکی از نقلا اسقاط شده باشه. و اصلا به طور کلی اگر چنون که یه جا امر دائر شد بین زیاده و نقیصه، اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیص است، ولو هر دو اصل و عقلایی هم آیه نداریم، اما بنای عقلا بر این است که روایتی که از کسی میشنوم بنا بر عدم غفلت و عدم سهو و نسیان میذارم، میگن لابد راوی سهو نکرده همونطور که شنیده نقل کرده. اون وقت اگر یه ده شک که در زیاده کردیم از عدم زیاده، اگر یه ده شک که در اسقاط کردیم از عدم نقیصه. اینا دو تا اصلا به جای خود محفوظ، اما اگر یه ده متعارض شد مثل اینجا در بعضی جا کلمه اکل رو داره در بعضی جا نداره، وقت از عدم زیاده با از عدم نقیصه با هم معارضن، در اینجا بنای عقلا بر این است از عدم زیاده مقدم میدارن. چون عرض کردیم اصلا دلیلشون این دو تا اصل سیره عقلاست، بنای عقلاست که بنا میدارن بر عدم غفلت راوی. اون وقت در مقام تعارض از عدم زیاده رو عقلا مقدم میدارن. چرا؟ برای اینکه این که راوی بیاد عمدن یه کلمه زیاد کند یا سهوم یه کلمه زیاد کند این خیلی بعیده، میگه یه آدمی بدجنسی باشد بخواد تحریف کنه دو اینجا. اما وقتی که نه، جای مثلا تحریف محروی اینجا جای اصول عقاید و اینا نیست که حال بخواد یه چیز زیاد کنه، که اون وقت بنابراین یه کلمه یه عشد اضافه کنه این خیلی بعید، اما یه کلمه عشد از قلم بیفته این خیلی بعید نیست. خود ما در نوشته هامون معمولا که می‌نویسیم زیاد نمی‌کنیم، سخت بیشتر داریم، بنابراین در مقام تعالی می فهمم، اما با اینکه سهر در هر دو میاد، اما زیاد کردن یه معونه زائده میخواد. نگه یه آدم باشه دردش یه کم باشه، همه خوردم تو ذهنش است. اینجا وقت یه کلمه عکس زیاد به چابونه تو عبارم و اینجا آدم بیاستن تو یه کلمه شیکمی اضافه بکنه خیلی بعیده، اما از قلمش بیافته یه کلمه این بعید نی. و علای حاله شما بر فرض هم حالا بگوینم از عدم زیاده و از عدم نقصه، اینا حرفا ما سرمون نوشه، بالاخره این روایت بدون کلمه اکل از پیغمبر نقص شده که ثابت نمیشه، برای که بخش تعارضا تساقط دیگه بالاتر میشنیم. وقتی که تساقط کردم شما میخواید این روایت رو به عنوان ضابطه کلی ذکر کنید، وقتی ضابطه کلی که کلمه اکل نداشته باشه وقت ثابت نمیشد برای ما که این کلمه اکل نباشه. شما میخواید یه قاعده کل، هر چیزی رو خدا حرام کرد ما کلمه اکل از پیغمبر نفس داره که ثابت نمیشد، برای که وقتی تعارضا تساقط دیگه بالاتر میشنیم. وقتی که تساقط کردم شما میخواید این روایت رو به عنوان ضابطه کلی ذکر کنید، وقتی ضابطه کلی که کلمه اکل رو نداشته باشه وقت ثابت نمیشد برای ما که این کلمه اکل نباشه. شما میخواید یه قاعده کل، هر چیزی رو خدا حرام کرد معاملش هم حرام، یه ثابت نمیشه. فقط اون اندازه‌ای که قدر متیقنه اینه، اگر یه چیز خوردنش حرام باشه اون وقت معاملش حرام، اما هر چیزی حرام شد مطلقا این معاملش هم حرام، این ثابت نمیشه. اگه تساقط آورم بگی از عدم زیاده رو مقدم نداری بر از عدم نقیصه، تساقط که هست بالاخره اونی که شما میخواید که یه ضابطه یه کلی درست کنید این ثابت نمیشه از نظر سند. اینجا من یه دو خط هم برای خاطر آقایون دو خط ما اینجا اضافه کردیم، آقایون رو میخوام تو این نوشته که هستی دو خط رو بنویسم. این نلازه حرم شاید یعنی حرم اکلا از کجا اومده؟ چون نه یه چیزی که به نقه اطلاق محرم باشه. حالا ببینید، حالا بحثش میاد ببینید معناش آن میرسیم ببینید آقا دون عقول رو ببین آجون، ما بالاخره نقلیات دیرو نقش کردیم، فقط مسند احمد حنبل در جای سوم کلمه اکل رو نداره، البته شیخ در خلاف بدون کلمه اکل ذکر کرده، اما شیخ خلاف شیخ نیست، کتاب حدیث نیست، این حدیث هم در کتب ما نیست، پیداست از کتب سنت گرفته. ما پس کتاب های سنت رو بررسی کردیم، در کتاب های اونها معروف کلمه اکل رو داره. حالا عقول رو بعد اختلاف نقول، حالا ایشون میگه نقول رو کجا؟ کجا؟ خب داشته باید؟ نه اونجا ها داشته باید، اینجا رو مداره میگیم، این دو جاشه نداره. ببین بعد اختلاف نقول فی نقل کلمت العجل و عدمه ولعلم به رجوع روایات الى روایت واحده، شما نمیتون بگو خب اینا دو روایته، یکی عجل داره یکی نداره، اینو نه ما دیگه میتونیم اصلا حضرت عباس اصلا بخوریم که یه روایت بیشتر دیم راوی ابن عباس، مریان هم پیغمبر، بعد مضمون هم یکی، این جمعه می فهمه یه روایت بوده. این بود ولعلم به رجوع روایات الى روایت واحده لوحدت راوی والمروی هم والمضمون، شاید اینجور که شد یکون المضمون وجود کلمت العکل فی الحدیث و ثقته فی النقل الاخیر، ای در حدیث بوده منتها در نقل آخر مسند احمد ای افتاده. حالا اینجا ما دو خط اضافه کردیم محض خاطر اینکه آیش دیوری دیوزون گفتن و این شه تقول، حالا خاطر آقایون دادوستم که اون نوشته شد و این شه تقول تا ان اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه و این کان کلتا هما اصلین معتبرین عند العقلا، هر دو اصل معتبره. شک میکنیم راوی زیاد کرده یا نه اصل زیاد نکرده، شک میکنیم کم کرده اصل کم نکرده. چرا؟ مدرک هر دو هم لأصالت عدم غفلت راوی، اصل که راوی غفلت نکرده. خب الا انهو مع تعارض هما، اگه این دوتا از تعارض کرد مثل ما رهنوفی، اون روایت احتمال داریم زیاد کرده، اون یکی احتمال داریم کم کرده، کدوم رو حالا بگیم؟ از عدم زیاده بگیم یا عدم رقیصه؟ الا انهو مع تعارض هما، مع تعارض این دوتا از تقدم الاولا عندهم، از عدم زیادن از ذوالعقلا مقدمه. این در خیلی جاها به درد میخوره در روایاتو، از یبعد جدن ان یزید الراوی من عند نفسه کلمتا، راوی شکنی بیاد کلمه زیاد کنه خیلی بعیده. به خلاف سقط فان احتماله لیس به هذه المثابه من البعد، کم کردن خیلی بعیده باشه، خیلی انسان قلمش میفته. خود ما دیدیم در نوشته هامون سقط زیاد هست، اما زیاد کنیم یه چیزی شکمی کمه، مگر انگیزه داشته باشد انسان برای تحریف. علایان پس این مضمون این است که روایت به کلمه اکله و به جمله، حالا به جمله میگم، حالا برفرض بگوی تعارف این دفعه، بالاخره بدون کلمه اکل ثابت نمیشه، مشکوکم که باشه دیگه ما نمیتونیم استدلال کنیم. و بل جمله فماس الخلاف و مکاسب شیخ الاعظم، که مکاسب خودمون باشه، من نقلها بدون هذه کلمه غیر ثابت، و علا هذا فتخرج الروایه عن کونها ضابطتن کلیه، دیگه این ضابطه کلی نمیشه، برای که فقط در معکومت میان. اینجا بیهقی در سنن بیهقی روایت که
اگر
این نهر هم باشد خرد مثل جلمت ها،
هر چیزی که حرام باشد مثل
بزرگی،
حالا
بزرگی
را
به بروشم به قبض عبادت اونم حرام. خیلی خوب باشد، حالا از بعد معلوم
میشم ببینیم. خیلی خوب وشت قضیگری کنی که اساسا ما نداریم قضایان سیر همین خمرو بسید هم که آبر زمین رو بروشد این خودشنا ما
طلب داریم به مسلمان ها. بله اونا بله ببین آقا جم خیلو وستدل از ما، حالا وقت خود رو ببینید. اینجا در سنن بیهقی باری که عنوان کرده همین دست که نجس رو نمیشه بفروشی، و همینطور که شیخ هم در خلاف برای نجس به این رو در تمسک کرده، اینجا ما نمیشتیم وستدل بیهقی بها، یعنی به این روایت، علا تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحل اکله، نجسی که نمیشد بخوری نمیشد بفروشی. حس بیهقی توجه داشته که کلمه اکل تو روایت هست، لذا تو تیترش تو عنوانش اصلا اینه تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحل اکله. در حاشیه یعنی پاورقی چاپ شده در سنن بیهقی جلد 6 از کم صفحه 13، اورد علیه فی حاشیه کتاب المسمات بالجوهر النقی، حاشیه اسم جوهر النقی، به قوله این اشکال کرده به بیهقی، میگه عموم این روایت رو ما نمیتونیم اخذ بکنیم، اشکال داره، برای اینکه هر چیزی که حروم باشه خوردنه نشد بفروشی، پس اولاغ هم حرومه خوردنش، الله اولاغ هم جد حرومه، گربه هم حرومه خوردنه، آدم هم حرومه خوردنه، با اینکه غلام و شنیز رو میفروشم، اولاغ رو میفروشم، گربه رو میفروشم، گوله هم حرومه خوردنه، خب میفروشم، مثلا از بحث بگیرید، این اشکال کرده. بعدش حالا اشکال دیش ما کار ندشم، این تیکه شو میگه عموم هذا الحدیث متروک اتفاقا، به بیهقی اشکال کرده، به جواز بیع الادمی یعنی غلام کمی با که حروم خوردنش و الهمار اونا همار حروم گوش میدونن و سمور گربه و نهنه ها بسموله الاخ اقولو میشه شما از بیهقی دفاع کنی بگیم این که روایت یه جو باشد ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، اگر خدا یه چیزا حروم کرد ثمنش هم حرومه، این لابد نظر اگر روایت این جو باشه، حالا این جو در آخر مشهور روایت اینه، این ظاهرش نیست، یعنی بخوای برای همون جهت بفروشی، مثلا فرض بگیرید گربه حروم از خوردنه، حالا یه شما میخواد گربه بخره کباب کنه بخوره، ما میدونیم میگه ما بخواییم به قصد کباب کردن بدیم این جایز نیست، اولاغ حرام خوردنه، حالا یه کسی به قصد خوردن بفروشه این حرامه، تعلیق حکم بر وقت مشعر به علیت یا تعبیر دیگر مونا به مناسبت حکم و موضوع آده میفهمد اینو، اگر حدیث اینجور باشه که چیزی که خوردنش حرامه فروشش هم حرامه، این یعنی اگه بفروشی برای خوردن هم راهشه، برای که تعلیق حکم بر وقت کرده، میگه چون خوردنش حرامه فروشش حرامه، پس یعنی اگه بفروشی برای خوردن این به مناسبت حکم موضوع آدم اینو میفهمه، خلاصه از بیهقی در دفاع کرده باشی اقول و جب در خواهی شیخ جایز نید به قصد به این قصد بفروشید به این قصد، بابا میگد این کناب ببری من خواهم خودم حلقه آویش کنم، شما به این قصد میگد این گوله رو به من بده میخواهم برم اون آقا رو بکشم، شما جایز نید بفروشید مثلا، خواهی نه همچه طرف هم همینطوره، طرف هم یه دعا اصله حساب میشه، اقولو یک من یدا فعنل بیحقی دعن الظاهرم الحدیث حرمت و بیع ما یحرم و اکله ازادی علی ذالک لا مطلقا، یعنی به قصد او بفروشید، ولعل الیهود یهودم شاید شهوم که می فروختند برای خوردن می فروختند معمولا توی می خورند، ولعل الیهود ایزن کانو یبیعون الشهوم للعکل فتعمل، چه مسئله شهوم مسئله مرده بوده، حالا بعد می رسید ببینید از این جو حالا ول حاصل عرض میخوام دونی معنی روایت اصلا چیه، یه وقت از این روایت کلمه اکلو داره همچه که گفت مشهور اینه بیشتر نقلا اینجوره، اون وقت پس به مناسبت حکم موضوع آدم میفهمه که این که میگه چیزی که خوردنش حرامه ثمنش هم حرامه، این فور ثمن کنایه از فساد معامله است، این که میگه ثمنش حرامه یعنی معاملش فاسده دیگه، این که چیزی که خوردنش حرامه معاملش فاسده، انسان به مناسبت حکم و موضوع میفهمه یعنی بفروشی برای همون خوردن، و الا اگه این رو بگیم نه چیزی که خوردنش حرامه به طور کلی معاملش حرام، یه اصلا هیچ درست نیست، برای که اغلب چیزایی که مردم میفروشن سمومات به طور کلی پیش پا آدم حرومه بخوره میمیره، خب پس معاملش حرومه، این نمیشه که گربه مثلا فرسی حالا این مثالی که در اینا سعی شکاری مثلا اینا این نمیشه مرتزم شد که حس خوردنش حرومه این معاملش هم باطل باشه، پس نابد اینه، و اما اگر کلمه اکل در روایت و اما اگر کلمه اکل در روایت نباشد، اجازه بدید اگر کلمه اکل در روایت نباشد که بزرگان به اینجور تمسک کردن، اون وقت این چیزی رو که خدا حرام کرده این دو احتمال میده، یه احتمال میده که بگویم چیزی که محرم است یعنی همه منافعش محرم، این چیز حرامه یعنی همه منافعش حرامه، بگیم اسباب این که حکمه و حرمت و ورده رو ذاتشه، تا چیزی همه منافعش حرام نباشه نمیگم حرام، پس این چیز را خدا حرام کرده، یعنی اصلا خدا خواسته است این از صحنه زندگی مردم بیرون باشه، مثل میتر احتمال نمیجور باشه، از روایت هم استفاده میشه. خدا نخواسته است میتر تو دست و پا مردم باشه، ولی نخوریم. اگر چنون چه بگیم معنای عبارت اینه ان الله اذا حرم شیئا بدون اکل، یعنی چیزی که به طور کلی حرامه، یعنی همه منافعش حرام. خب یه چیز همه منافعش حرام باشه قطعا ثمنش حرامه. چرا؟ برای که ولا اوغلا استفاده کنن ازش. اما شارع گفته این نباید در صحنه زندگی باشه، جمعی منافعش رو حرام کرده. مثل میته بعید اینجور باشه، وقتی که به طور کلی میته نجس، وقتی که یه چیزی به طور کلی تمام منافعش رو شهر حرام کرده باشه، این معاملش یه اشمال به باطله، این ثمنش مسلما بر شما حرامه، نباید معامله کرد. برای که مالیت شی به اعتبار منافعشه و فرض اینه ولا اوغلا برای این منافع قائلا، اما شهر تمام منافع این شیء رو الغا کرده. وقتی که شرع الغا کرده، پس این شیء بلا منفعته. چیزی که شرعا بلا منفعته مالیت نداره شرعا، وقتی مالیت نداره معاملش باطل. این در صورتی که ظاهر عبارت بگی اینه که حرم شیئا، یعنی حرم جمیع منافع. اما اگه گفتی نه بابا جون، حرم شیئا کی میگه معنیش اینه؟ حرم شیئا یعنی اجمالا از ناحیه شرع حرمتی روش اومده. حالا اما اگه گفتی نه بابا جون، حرم شیئا کی میگه معنیش اینه؟ حرم شیئا یعنی اجمالا از ناحیه شرع حرمتی روش اومده. حالا یا حرمت اکل اومده، یا حرمت لوکس اومده، یا حرمت مثلا یه چیزی برخواد، یه حرمتی روش اومده. اگه گفتی اذا حرم شیئا معنیش نیست یعنی حرمت ما روش اومده باشه، یعنی بعضی منافعش هم حرم باشه، باز حرم شیئا صادقه. اگه اینجور گفتی، اون وقت ما میگیم حرم ثمنه رو لابد حمل میکنیم بر این که حرم ثمنه لحاظه المنفعه. اگر خوردنش حرومه، بیعش برای خوردن حرومه. اگه پوششش حرامه، بیعش برای پوشش حرامه. گلوله بیعش برای تیراندازیه، پس اون وقت فروشش برای تیراندازی حرومه. مثلا فرض بگیری خلاصه یا اینست حرم شیئنو میگی ظاهرش یعنی حرمت شیء به نحو الاطلاق که همه منافعش حرام باشه، اینجا حرمت معاملش قطعی است، برای که شیء بلا منفعتت و اشیاء مال به باطل. اینجا ما این حدیث هم نمیخواد، همه فقها ها فتوا میدن اگر یه چیزی منفعت نداره شرعا و شارع اینو محکوم کرده، گفته هیچ نحوه استفاده حق ندارید بکنید، اگه اینجور باشه قطعا معاملش واسطه دیگه، بلکه عشق مال به باطله. و اگر حرم شیئا معناش حرمت بعض منافع باشه، اون وقت حرم ثمنه معناش نیست یعنی بیع لحاظه زه و الا قائل نداره. ببینی اینجا باشه ول حاصل ان حرمت ثمن سر روایه کنایتون ان فساد البیع، این که حرم ثمنه یعنی معامله کرش میکنی فاسده. فیظهر من الروایه وجود الملازمه بین حرمت اکل شیء و فساد بیعه. خب این که میتونیم بگیم این یه چیز خوردنش حرومه، بیعش مطلقا فاسده، فلا محاله یجب حملها على صورت کون البیع لعدل صرف الاکل، همینی که ما از بیع حقی دفاع کردیم. حالا ما امروز سعی کنیم اینجا صحبی شده در این مطابق مذاق اهل سنت حدیث آمیه دیگه، داریم میخواییم مطابق فقه سنت این حدیث استفاده کنیم. بله علا صورت کون البیل عجل صرف فل عجل و الا لم یمکن الالتزام به مضمونه، نمیشه ملتزم به که مضمونه حدیث. بگیم یه چیزی که خوردنش حرومه، اصلا نمیشه بفروشی گلوله، نمیشه بخوری حروم خوردنه، معذالک میشه بفروشی پیپاپ هم همینطور، گرمه هم همینطور. این در صورت که کلمه اکل داشته باشه. و اما علا فرض عدم وجود کلمت الاکل فر روایه، اگه کلمه اش در روایت نباشه، همینطور که شیخ در خلاف تمسک مکاسب شیخ هم داره، فیصیر و ظاهر و قوله ان الله اذا حرم شیئا حرمته المطلقه، این که حرم شیئا یعنی شاره گفته اینو از صحنه زندگی بزنید کنار، مثل میتهی و نجس و افکم این قائل داری، یعنی مشروع فقا هم جور میگم حرمته المطلقه به معنا عدم وجود منفعت محلل له و کونه ممهزن فی الفساد، یا این جوره یا اگه منفعت کنه مثلا مرده رو میشه به پادرخ بیزاری تصمید، اما اینو نادر چل عدم حساب بکنی. حالا این فقها میگن اگه منفعت نادرم داره نمیشه معامله کرد، این بحثش بعد میاد. اسم الاسلام او نادرت و منفعت المحلله به حیث و تلحق و بالعدم منفعت محلله کل عدم باشه، اگه اینجور باشه نفس این معنا اقتضا میکنه معامله فاسد باشه، برای که اکل مال به باطله و هازا یقتضی فساد البی قطعن و بهی افتل اصحاب ایزان، اصحاب هم همه میگن چیزی که منفعت محلله نداره نمیشه بفروشی. اما شما بگوید خب پس این روایت درست شد، میگیم نه این مسابقه قاعده فساد معامله در اینجا، برای اینکه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگیدش، اغلام همه ملتزمن، برای که اصلا مالیت اشیا دائر مدار منافع، اگه منفعتش همش حرومه پس هیچی، این یه حدیث نمیخواد. شما نمیتونی به این فتوای اصحاب این حدیث رو درست کنی که بگوی شهرت عملی ها. شهرت عملی در جاییست که اتکای اصحاب در این فتوا به این حدیث باشه، حدیث هم حدیث عامیه مرسله در کتب عامه، نه لازم اونا مسند دارم، اونا مسند دارم، اما از نظر ما مثلا خلاف شیخ مرسله، ولی اونا مسند نقل کردم، اما سندش به درد ما نمیخوره. اگر شهرت عملی اصحاب ما باشه حجته، شما نمیتونی بگی اصحاب ما به این روایت اعتماد کردن، برای که این فساد در اینجا مطابق قواعده، مطابق قاعده آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگیره دیش. بله این دیگه ولیکن لم یثبت کون هذه الفتوا منهم، یعنی از اصحاب، مستنده الى هذه الروایت العامیه حتی یجبر به سببها ضعفها، تا شاید بگون به فتوای اصحاب ضعف این روایتو درست
میکنیم.
نه باز که با ما نقل نگیم یه عدد یه نقل کردن یه ما چون دارم مکی همه خبی منابی در شم بزن نعباس نقل کردن. بله الفساد فی هازه سوره واضح، اینجا فساد معامله واضح برای اینکه ما مطابق قواعده.
آقا
بله اصلا تمام روزخونه همیشه از شعر نقل میکنم، روزخونه همیشه از شعر نقل میکنم، از ابن زیاد نقل میکنم، دیدم از بعد حرمت جمیع منافع الشیء، وقتی یه چیز همه منافعش حروم شد، یسیر الشیء به منزلت مالا منفعت له اصلا فجس خطا عن المالیه شرعا و یکون و اخذ الثمن به ازائهی اکلا للمال بالباطل. این که حالا باز یه خط اضافه کردیم، حالا یه آهایون نوشته بخواهم اضافه کنم. بله اگه بیایی بگو ما بابا ان الله اذا حرم شیئا، حرم معناش حرمت مطلقه نید که جمیع منافع حرام باشه، حرم صادق ولی یه منفعتش حرام باشه. میگم اگه اینجور معنی کردی پس حرم ثمنه هم یعنی به سوی بی لحاظ المنفعه باشه، ولو قیل اگه بگی به شمول قولهی اذا حرم شیئا لحرمت بعض الانتفاعات منهو، یکی از انتفاعاتش هم حروم باشد این روایت میگیره، فلا محاله یراد و من الجزا ایزن به مناسبت الحکم و الموضوع فساد و بیعهی به قصد حاضر المنفعه فقط لا مطلقا، برای که نمیتونیم ملتزم بشیم. و در جمله خلاصه این روایت با این اختلاف نقلی که داره، تازه عامی هم هست، برای ما ثابت نیست، فتوای اصحاب هم جبران ذات نمی کنه. پس این روایتی که ضابطهانی که دستمون بگیریم و بهش استدلال کنیم، و در جمله فر روایه مضافن الال اختلافی نقله ها، بایی که در نقلش اختلاف هست، بعضی ها اکلو داره بعضی ها نداره، لمتون قلب طرق ما ولا شما میگوی اصحاب استناد کردن، میگی نه اینم ثابت نشده، ولم یثبت استناد اصحابنا الیها فی فتاواها. شما میگوی آقا جون شیخ طوسی تو خلاف تمسک کرده، ما این عذرشو خواستیم. شیخ علی الرحمه در کتاب خلاف و همینطور علامه در تذکره و منتها در مقابل اهل سنت همیشه به روایات اونا تمسک میکنن، این مماشاته. این دلیل نیست که بگم روایت مفتابه اندل اصحابه و استناد و شیخ و امثاله اله هاز سنخ من الروایات الامیه که اهل سنت نقل کردن فیل کتب الاستدلالیه، در مثل خلاف و مبسوط و اینا کتاب استدلالی، لعلهو کانن المماشات مع اهل الخلاف فخر در محیط اسلام نوشته، فتوا شافعی ابو حنیفه نمیشه اینا نقل میکنه، اگه یه روایت ذکر کنه مماشاتن برای اونا ذکر کرده. این دلیل نیست که بگون شهرت عمل کردن، شهرت عملی رو مجابر ضعف گرفتیم. خب بعد ما نوشتیم قصه بیع شهون را یهود که ما نقل کردیم، هر چه نقل این زیل رو دارد مال ابن عباسه، ولی جابر ابن عبدالله بدون زیل هم این داستان رو نقل کرده، رو مرده هم برده، مسئله مرده مطرح بوده. اینجا ما نوشته و قصت و بیع الیهود لشهود رواها جابر ایزن، یعنی علا بر ابن عباس، ولیکن بدون ضابطت المذکورت زیل، این ضابطه ان الله اذا حرم شیئا رو دیگه نداره. ففی سنن علی داوود جلد 2 صفحه 250 به سنده عن جابر ابن عبدالله انه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول عام الفتح و هو بمکه، این همون داستانه اونتا زیلش دیگه جابر نقل نکرده، ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، این حدیث پیغمبر فرمود در مکه، اونم میگفت تو مکه، اونم گفت تو مکه، اینم میگه تو مکه. ثقيل يا رسول الله، اونجا به حضرت اشکال کردم، ارايت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن و یدهن به هل جلود و یستس به و به هم ناس. میگه با این پی میته که شما میگوی، شما میگوی میته رو میمیشد بفروشی، ما ببینیم پی میته رو چشتی رو باش مثلا فرض بگیرید که میخونن درست میخونن درزاش رو با پی میگیرن، یدهن به هل جلود پوست ها رو باش رو غمالی میکنن و یستس به و به هم ناس، شام درست میکنند و چرا روشن میکنند با پی مرده. فقال الله فرمون نه هوه حرامون. از روایات بعد هم میاد اصلا مرده رو مثل که شهر نخواست در دستوتا مردم باشه. فقال الله هوه حرامون ثم یعنی حتی چرا هم میخوای روشن کنی حرامه، این روایت اینجور میگه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان ذلک قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها، وقتی خدا بر یهودی ها پی مرده ها رو این شحومه ها رو داری به معیته برمیگرده، پس هر پی رو دلالت نمی کنه، یعنی اگر حیوان رو تزکیه کرده باشن پیهش مصرف کنه، نه این روایت دلالت نداره وقتی مرده باشه. ان الله لما حرم عليهم، یعنی بر یهود، شحوم میته رو اجملوه، یعنی آبش کردم، جمله و جمله و اجمله من آب کردم میاد، یعنی عذابوه و اجملوه و ثم باعوه و فاکلوا ثمله، این شهم و آبش کردم و فروختم پولشو خوردم. بله به همین.
اما این بعیده، این از باب تمثیل
است. نه صحبت میته بود. ببین گفت که ببین
در آیه شریف هم اینجوری استفاده میشه.
بله آیه هست استفاده میشه. اینجا ببین آقا میگه ان الله حرم بیع الخمر والمیت، بعد گفت ارائه شهوم المیت فانه یتلا بهسون. بعدم که شهومها، شهومها که یه دیتا برمیگرده دیگه پیداست. روایت اینو میگه. اقول جمله و اجمله و جمله یعنی عذابه، یعنی آبش کرد. و المستفاد من هذه الروايه ان الشهوم المحرمه على اليهود كانت من قبل النساء. این روایت اینجور دلالت داره. و ما ممکنه در خصوص مرده بگیم هیچ وقت انتفاعش جایز نیست. فقهای ما مشهور گفتن و برازا فرمون روغنگالی کشتی هم جایز نیست، فرض کنید که چراغ هم باش روشن کنی جایز نیست. و یمکنو ان نلتزم فی خصوص المیت و عدم جواز الانتفاع بها مطلقا الا فی مثل تصنیف، یعنی بخوای پادرخت بذاری برای قوت دادن و سیعت البحث فی زالی، که بحثش بعد میاد. حالا یه روایت دیگه از ابو هریره هست اینجا که اینم میشه با الغای خصوصیت مثلا اکل رو ازش فهمید. و من ما یغرب من الروایه مضمونم، که با این روایتی که ان الله اذا حرم اکل شیئا ما رواه ابو داود ایضاً تو همین باب جلد 2 صفحه 250 به سند عن ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الله حرم الخمر و ثمنه و حرم المیت و ثمنه و حرم الخنزیر و ثمنه. همچنین میفهمید که پس ملازمه هست بین حرمت شی و حرمت ثمن، که این ستا رو القای خصوصیت بکنیم، واقعا القای خصوصیت هم میشه. پس معلوم میشه تلازم بین حرمت شی و حرمت معامله شی. از به القای خصوصیت من الموارد الثلاث المذکوره، یعنی ستایی که ذکر یستفاد من الروایه وجود و تلازم بین حرمت شی و حرمت ثمنه. اینجا حالا یه مشتم بگم من اینو ننوشتم، در این مصباح الفقاهه آیت الله خویی در تقریرشون هست که بله داستان یهود را علاوه بر ابن عباس جابر و عمر هم نقل کردن بدون این ره. عمر نقل نکرده، عمر فتوا خودشه، ایشون داره چیزن پیغمبر نقل کرده، ما چون فتوا خودش بود یه ننوشتیم در سنن بیهقی. خود عمر گفته اگر یه چیزی حرومه تجارتش هم حرومه. این یه انه نبیلی اسناد پیغمبر نمیده، لذا این ظاهر نسبه الفقه اینست که فنهو عمرم از پیغمبر نقل کرده، در صورت که نه جابر همطور که ما خوندیم از پیغمبر نقل کرده بود، اما عمر از پیغمبر نقل نکرده، خود عمر فتوا رو داده. لذا فتوای عمر رو ذکر نکردیم. در همین سنن بیهقی جلد 6 صفحه 14 خود فتوای عمر هست. حالا گذش اینجا وقت لهره به ما ذکرناه به طوله انه لیس بین الروایات الارب التی ذکرها الشیخ الاعظم به عنوان ضابطه الکلیه ما یعتمد علیه مستقلن، که مستقلن بعد یک کلمه ما اینجا اضافه کردیم به حیث و یقاوم عمومات صحت العقود و تجارات، که بتونه مقاوم باشه در مقابل عقوب العقود و تجارت انترا. نعم یصلح کلها للتأیید و التأکید فی الابواب مختلفه. این چهار تا روایت که شیخ ذکر کردن برای تأیید و تأکید و راه نمایی خوبه، اما دلیل مستقل نیست. حالا ما روز چهارشنبه که از یه جوک هم آخر کار بگیم علیه خودمون، بله میگن یه طلبه ای از جوک فرده میگن یه طلبه ای خوابش برد شبیه احیا، بعد روز من گفتن آقا دیشب چه نیده احیا مردم چه، خب حالا احیا میگیریم، حالا دیر نیست، حالا روز احیا میگیریم. هیچی رفت منبر و منبرش که شد آخر منبر قاعده احیا اینه چراغ خاموش کنم. گفت حالا چراغ رو خاموش کنی. گفتم آقا روز چراغ بخور روشن کنی رو خاموش کنی. خیال میکرد که این چراغ خاموش کردنم در احیا موضوعیت. حالا بالاخره یادش رفته بود طلبه شب بره احیا، گفت حالا روز احیا میگیری. حالا ما هم قاعدش بود قبل زانی که این چهار روایت شیخ رو ذکر بکنیم، عموماتی که اینجا اشاره کردیم، هم عفوب العقول، هم تجارت انتراز، هم اهل الله البه، دیگران هم این کار کردن. دعایم الاسلام در اول باب تجارت اول آیات رو ذکر کرده، بعد روایت رو ذکر کرده. ما قاعدش بود آیات رو بگیم، حالا فراموش کردیم. حالا انشاءالله روز شنبه خیلی هم معطلی نداره این ست و آیهی که مطرحه، اجمالا ببینیم از ست و آیه چی میفهمیم. اگه ضابطه میخواییم اول ست و آیه قرآن رو ذکر کنیم، هم اهل الله البی، هم عفو بلغو، هم تجارت انتراب. این ست و آیه رو اجمالا آقایون روش مطالعه بکنم که چون جاهای مختلف میخواییم به این قاعده ها تمسک بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.